سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. امروز سه‌شنبه است، 4 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 26 سپتامبر سال 2023 میلادی. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همین لحظات در مورد افغانستان آغاز می شود. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در این نشست گزارش 3 ماهه‌اش درباره وضعیت افغانستان را به شورای امنیت پیشکش می کند. انتظار می رود که بیشترین بحث ها در نشست امروز در مورد حقوق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان متمرکز باشد. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ها را ندادند. درهای پوانتون ها هم برای بانوان بسته شده و به کار و زندگی اجتماعی زنان محدودیت های جدی وضع شده است. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب آشامیدنی در افغانستان را دشوار ساخته. بخش افغانستان این کمیته امروز در شبکه ایکس نوشت که بر علاوه وضعیت دشوار بشری در افغانستان، تاثیرات تغییرات اقلیمی در بسیاری مناطق این کشور به چشم می خورد و دسترسی مردم و خانواده ها به آب پاک در مناطق آسیب دیده دشوار شده است. پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته بود که 79% از مردم در افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های جام جهانی 2023 به هند رسیده. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که ورزشکاران افغان شب گذشته وارد ایالت کرالا شدند. در ادامه آمده که تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه آینده نخستین بازی تمریناتیش را در برابر آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. بازی‌های جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با بازی میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند آغاز می‌شود. افغانستان در نخستین بازیش در 7 اکتبر در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. 10 تیم برتر جهان در جام جهانی کرکت امسال در هند اشتراک دارند. اردوی اوکراین ادعا می کند که ده ها تن از سربازان روسی به شمول یک فرمانده ارشد بحریشان را در حمله هفته گذشته کشته است. این حمله به تاریخ 22 سپتامبر بر پایگاه بحری روسیه در منطقه سواستوپول کریمیا رخ داد. اردوی اوکراین در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفت که در یک عملیات ویژه 34 نظامی روسی را به شمول یک فرمانده ارشدشان کشته است، اما از این فرمانده نام بردن نشده. بر اساس گزارش ها ادمیرال ویکتور سوکولو فرمانده اصلی پایگاه نظامی روسیه در منطقه به شمار می رود. این ادعای اوکراین به صورت مستقلانه تایید نشده، اما روسیه شمار تلفات حمله را به مراتب کمتر گفته است. و ارمنستان میگوید بیش از 13,000 تن از منطقه ناگورنو-قره‌باغ فرار کرده و به این کشور پناه بردند. نیروهای آذربایجان هفته گذشته در یک حمله برق‌آسا منطقه ناگورنو-قره‌باغ را تصرف کردند. منطقه کوهستانی ناگورنو-قره‌باغ 120,000 جمعیت دارد و بسیاری از باشنده های این منطقه ارمنی تبار هستند. این منطقه که در سطح بین المللی جز از خاک آذربایجان عنوان می شود، چندین دهه باعث جنگ و رویارویی میان ارمنستان و آذربایجان بوده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، آغاز نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، گزارش 3 ماهه سرمنشی این سازمان در نشست امروز را می شود. در این مورد با یک آگاه مسائل بین المللی هم بحث خواهیم کرد. هشدار رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا به دلیل کمبود مواد غذایی در افغانستان، جان مردم در خطر است. باز شکایت شماره از تاجران، پاکستان باری دیگر به موترهای میوه آنها اجازه عبور از گذرگاه تورخم را نمیدهد. رقابت‌های آسیایی در چین با اشتراک ورزشکاران افغان ادامه دارد. به دنبال تصرف هفته گذشته منطقه ناگورنو-قره‌باغ توسط آذربایجان، هزاران تن به ارمنستان پناه بردند. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته، علاوه بر موج‌های رادیو آزادی. همین اکنون ما را از صفحه فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نشست عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان تمرکز دارد آغاز شده. در حال حاضر روزا اوتنوایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این اجلاس سخنرانی می کند. قرار است انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان گزارش 3 ماهه‌اش را در مورد افغانستان به این نشست ارائه کند. نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان هم در نشست حاضر اشتراک دارد. بیشتر از حسیب تلاش بشنویم که امی حالا با ما پیوسته. تلاش سید.
سلام. قسمی که مشاهده میکنین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شد. در این نشست روزا اوتنبایوا نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان یا یونما به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت جاری افغانستان معلومات میدهد و همین اکنون در این مورد سخنرانی میکند. این نشست به سخنرانی افتتاحیه نماینده دائمی آلبانیا در شورای سازمان امنیت سازمان ملل متحد که ریاست دوره‌ای این سازمان را این شورا را دارد آغاز شد. در کنار روزا اوتنبای و نصیر احمد فائق نماینده سرپرست نمایندگی دائمی سازمان افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در این نشست حضور دارد و به سالن شورای امنیت سازمان ملل متحد دقایق پیش رسید. انتظار می‌رود که تمرکز بحثی نشست روی وضعیت حقوق بشر به خصوص آموزش و همچنان حق کار زنان و دختران در افغانستان باشد. در کنار نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان یا یونما نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان و سیما باهوس رئیس بخش زنان ملل متحد معلومات خود را به اشتراک کنندگان این نشست ارائه می کند. نصیر احمد فائق که از زمان جمهوریت مخلوط در نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد کار می کند به رادیو آزادی پیش از آغاز نشست گفته که آجندای این جلسه را ارائه گزارش 3 ماهه منشی عمومی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان تشکیل می دهد. نمایندگی دائمی افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان به گفته آقای فائق در این نشست اشتراک و سخنرانی می کند. آقای فائق بدون جزئیات بیشتر افزود که قرار است یک تن به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان نیز در این نشست اشتراک کند. انتظار می رود وضعیت حقوق بشر در افغانستان خصوصا حقوق کار و آموزش زنان و دختران یک بخش عمده از مباحثات این نشست باشد. سرمنشی ملل متحد در گزارش 3 ماهه قبلی خود به شورای امنیت گفته بود که تمایل طالبان برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی ایجاب می کند تا آنها گام های ملموس برای رعایت و ترویج حقوق بشر بردارند. انتونی گوتروش گفت که طالبان به حفاظت و استحکام اقتدار خود در افغانستان ادامه می دهند که در نتیجه جنگ و درگیری ها نسبتاً کاهش یافته، ولی محدودیت بر حقوق و آزادی های اساسی افغانها بخصوص زنان و دختران همچنان ادامه داشته است. این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان در حال برگزار می شود که تازه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی شمشاد بازداشت شماری از کارمندان بشردوستانه اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا را تایید کرده و افزوده که این افراد به دلیل عدم توجه به قوانین افغانستان و ارزش‌های ملی بازداشت شدند. مجاهد افزوده حکومتشان به عنوان یک نظام حق دارد که بالای اداره‌های کمک کننده بین‌المللی نظارت کند و به گفته او با قانون شکنان برخورد قانونی کنند. اما آقای مجاهد در مورد این که کمک کنندگان بشردوستانه که اینها بازداشت کردن مرتکب چی قانون شکنی شدند؟ دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا ناوقت روز دوشنبه گفته که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک های بشردوستانه در سال جاری از سوی به گفته اونا طالبا بازداشت شدند، آنچه که این اداره آن را تهدید بزرگ برای امنیت کارمندان کمک های بشر دوستانه می داند. جزئیات نشست که امین اکنون در شورای امنیت سازمان ملل متحد جریان داره متناقضا با شما شریک خواهد شد.
تشکر می کنم از شما. آسیب تلاش را با خود داشتیم در مورد برگزاری نشست شورای امنیت که به افغانستان تمرکز دارد به صورت زنده گزارش می داد. و حالا هم بخش از اظهارات روزا اوتونبایوف را بشنویم که در مورد افغانستان به شورای امنیت همی حالا در حال سخنرانی است.
These councils are intended to provide accountability and listen to local grievances, but they also report directly to the Taliban leader. It is too early to judge these institutions, whether they are instruments of accountability and consultation or of control. We are concerned.
بخش از اظهارات روزا اوتونبایوف و فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی با جزئیات برایتان در این مورد خواهیم گفت، زیرا اجلاس و نشست ادامه دارد و تا اکنون نتیجه نهایی معلوم نیست. گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد قرار است که در مورد افغانستان هم در اجلاس شورای امنیت شریک ساخته شود. برای بحث در این مورد ادریس رحمانی، آگاه مسائل بین المللی را از ایالات متحده آمریکا با خود داریم. آقای رحمانی، خوش آمدین به این مجله خبری ما، سپاس از شما. فکر میکنین این نشست شورای امنیت بر افغانستان تا کدام حد مهم است؟
سلام به شما بینده عزیزتان، شنونده رادیو آزادی و بقیه دوستایی که پروگرام میشنون. خب ببینید، افغانستان از نظر وضعیت بشری دار آهسته‌آهسته میره به طرف یک بحران جدی و یک تعداد زیادی از ارگانهای خیریه به شمول ملل متحد به شدت نگران از هستند و فکر میکنن که اگر به این مسئله به وقت رسیدگی نشه، احتمالاً مثل دوره قبل طالبا چانس ازی است که به یک فاجعه کلان بشری به انجامه. در این زمان جامعه بین المللی در کل ولی ملل متحد به طور اخص بسیار زیاد از امی که وضعیت یا پالیسی که طالبا در قبال حضور خانم ها در جامعه نافذ کردن بسیار زیاد به شدت نگران است و خلاف ارزش هایش است که پیوسته به خاطر از او دادخواهی کردن. بنابراین اونا فعلا در یک حالت بین حد عجیب و غریب قرار گرفتن که از یک طرف فکر میکنن که نباید بگذارن فاجعه بشری اتفاق بیفته، از طرف دیگه هم با یک ساختار سیاسی باید کار بکنن که برخلاف ارزش‌هایشان عمل میکنن. بنابراین میخواستم کوتاهی رو بگم که بسیار مدت زمان زیاد میشه که اونا کوشش دارن یک راه حل برای تعامل با طالب ها رو پیدا بکنن، ولی طالب ها به شدت در این مواقع به صورت بسیار زیاد به اصطلاح خودغرضانه عمل میکنن و وقتی میدانن که خب طرف مقابل میخواهد تعامل بکنه، کوشش میکنن از پالیسی های به اصطلاح فشار مثل به اصطلاح توقیف بعضی کارمنده های چیزا استفاده بکنن تا حد امکان فشار سر خود در مقابل رها کردن یا فشار کم پایین دارن. همین کار است که فعلا دوام داره.
بله، خب جناب رحمانی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در گفتگوی با شبکه تلویزیونی شمشاد تایید کرده که شمار از کارمندان نهادهای خیریه به شمول یک دکتر زن که شاهد بودیم از ولایت غور اینا بازداشت شدند. آقای مجاهد گفته که به ادعایش اینها به قوانین و ارزش‌های ملی توجه نمی کردن. خب حالا سازمان ملل متحد، مؤسسات امداد رسانی به چی افغانستان دلگرمی داشته باشند با می وضعیتی که جریان داره؟
خب مثل که من پیشتر گفتم، دلگرمیشان به این ساختار سیاسی به هیچ وجه نیست و خوش هم نیستن امروزی کار کنن، اما اونا خود در مقابل یک وضعیتی که داره آشتاشت بحرانی شده میره، در مقابل از اون نسبتاً مسئول احساس میکنن، در این زمان در مقابل موقفی که خانم ها در افغانستان دارن در مقابل از جام مسئول احساس میکنن. بنان قسمی که گفتم، گرچه سازمان ملل متحد یک سازمان بی‌طرف و خیریه است، ولی طالب ها تکتیکی را که به خاطر کارم رایشان استفاده میکنن یک تکتیک سیاسی است، کوشش میکنن به محض که احساس کردن که احتمالاً ملل متحد میخواهد داخل یک تعامل یک چارچوب کاری شود که امرایشان کار بکنن، اونا امیر استفاده بسیار جدی سیاسی میکنن و فشار میارن تا حد امکان فشار که قرار از طرف ملل متحد بیاید کمتر شد. در این زمان ما میفهمیم طالبان بسیار زیاد علاقمند هستند در مقابل همکاری با ملل متحد مشروعیت سیاسی کسب بکنن، میخواهن که حداقل امو کرسی در ملل متحد بگیرن در عوضش همکاری بکنن. همین دلایل است که اونا بسیار زیاد با یک تکتیک به اصطلاح در زبان دیپلماسی را پینگ پانگ سیاسی میگن یا پینگ پانگ دیپلماسی به این شکل کار میکنن، چیزهایی را از قبل حذف میکنن تا ای که در مقابل چیزهایی که قرار است بعداً بدن پس دوباره به اون نقطه صفری برسن یا چیزی بیشتر ندن. و شاید هم اگر بتونن میخواین تا حد امکان اگر بتونن مذاکره به شکل بکنن که مشروعیت ایجاد برشون ایجاد.
جناب رحمانی منتظر چی میشه بود از این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد؟ آیا چون این نشست ها در موضوع گیری ها و آنچه که پالیسی طالبان هست راهبردشان است تغییر خواهد آورد؟
ما مطمئن هستم معمولا امی زدوبندهای سیاسی یا دیپلماتیک در نهایت 50% یک طرف را از موقفش پایین میره، 50% یک طرف دیگر را یکی از دیپلماسیایی که موفق باشه. حال نظر به اینکه کی امرایشان ای چانه زنی را پیش میبره، چقدر اونا موفق هستن و چقدر قدرتمند هستن در مقابل طرف طالب ها کسی که را پیش میبره، نظر به قدرت کاری یا دیپلماتیک هر طرف گای گای اتفاق میفته که یک طرف امتیاز بسیار زیاد بیشتر میگیره نسبت به طرف دیگر. ما حدس ما ای است که در این مقطع از زمان به دلایل مختلف کالی یا وقت کافی نیست رو تشکیل کنیم، چانسش هست که ملل متحد در مقابل سختگیری های طالب ها یک مقدار نرمش بیشتر از حد معین نشان بدن. شاید هم به دلایل که گفتم وقت می بود تشریح می کردیم، ولی بسیار زیاد برشان مهم است که در این مقطع افغانستان به اصطلاح دروازه های ملل متحد بسته کرده بیرون نشوند که مو یگانه رای به اصطلاح فشار آوردن نهایی است.
تشکر میکنم از شما آقای ادریس رحمانی، آگاه مسائل سیاسی و بین المللی، که در این بحث با ما همراه بودید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:48 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید که به دلیل کمبود مواد غذایی در افغانستان جان مردم در خطر است. سندی مک‌کن دیروز در شبکه اکس نوشت که تنها به دلیل کمبود بودجه مجبور به توقف کمک برای 10 میلیون تن در افغانستان طی 6 ماه گذشته شدند. مردم هم از وضعیت بد مینالند. همین اکنون جاوید فیضی با ما ماست با جزئیات بیشتر در این مورد. فیضی صاحب،
سندی مک‌کن رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا میگه که اونا قصد ترک افغانستان ندارن اما به بودیجه نیاز دارن چون که جان مردم در خطر است. بانو مک‌کن روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود به کمبود امکانات اشاره کرده و افزوده که برنامه جهانی غذا مجبور شد تنها در 6 ماه گذشته کمک غذایی به 10 میلیون نفر در افغانستان را متوقف کنه. با گفته او این کمک ها وسیله برای نجات افغان ها بود که دیگه وجود نداره. برنامه جهانی غذا نیز روز دوشنبه در گزارش نوشت که در حال حاضر 40 میلیون نفر در 51 کشور با سطوح مختلف گرسنگی حاد مواجه هستند که از این میان 15 میلیون نفر در افغانستان زندگی میکنه. همزمان با این برنامه جهانی غذا در افغانستان روز سه‌شنبه گفت که زنان در این کشور روز به روز آخرین راه نجات خود را از دست میدن. WFP اضافه کرده که این کمبود به این معناست که 1 میلیون مادر و کودک دیگر از حمایت‌های تغذیه‌ای برخوردار نخواهد بودند. کیون نان پارک مدیر امور اضطراری برنامه جهانی غذا گفته برنامه جهانی غذا در حال کاهش کمک‌های غذایی در کشور است که بیش از 15 میلیون نفر نمیدانند دفعه بعدی غذایشان از کجا پیدا کنند و از کجا میآید. او که از یک شفاخانه ولایت کندوز بازدید کرده میگه که این مرکز صحی آخرین و تنها فرصت درمان نجات دهنده برای مادران دارای سوء تغذیه و فرزندان اونا است. رئیس وضعیت اضطراری برنامه جهانی غذا فوراً درخواست 1 میلیارد دلار کرده تا در زمستان پیش رو که به گفته او سرد و سخت است برای افغانها کمک کنند. در این حال برخی از مردم فقیر و نیازمند افغان میگن که چاره جز خدا ندارن و نمیدانن که چی کنن. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی درباره برنامه‌های حکومتشان برای کاهش فقر در افغانستان پاسخ نداد. سطح فقر در افغانستان در حال رو به افزایش است که وحیدالله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا بر افغانستان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه اونا میتونن در یک ماه از 15 میلیون فرد مواجه با ناامنی شدید غذایی تنها به 3 میلیون تن اونا کمک های غذایی برسانند.
تشکر از شما جاوید فیضی. گزارش در مورد نگرانی از گرسنگی مردم در افغانستان. مشکل دیگر هم دامنگیر تاجران در افغانستان شده. شمار از آنها که میوه را از افغانستان صادر میکنند میگویند که بار دیگر به موترهای حامل میوه هایشان اجازه عبور از گذرگاه تورخم داده نمی شود. به گفته این تاجران از 3 روز می شود که موترهای مملو از انگور در تورخم متوقف مانده، اما حکومت پاکستان به بهانه این که میوه محصول تاجکستان است اجازه عبور از تورخم را نمی دهد. فائزه ابراهیمی همین حالا با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام بر شما نایمی صاحب و سلام بر تمامی و شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. همانطور که شما فرمودین از 3 روز بعد این سو موترهای حامل میوه های تازه و تربار در پشت دروازه تورخم در انتظار هستند که از مرز تورخم عبور کنند، اما تاجران میگن که به دلیل بهانه گیری های طرف پاکستانی هنوز هم اینها در انتظار هستند و اموالشان در آنجا در حال گندیده شدن هست. ما با دو تن از تاجران صحبت کردیم که موترهایشان در پشت دروازه تورخم استاد است. اونها موترهایشان را انگور بار کردند و گفتند که طرف پاکستانی و ماموران گمرک پاکستان گفتند که این انگور افغانستان نیست و انگور تاجکستان است، به همین دلیل اجازه ورود به پاکستان را ندادند، در حالی که اتاق تجارت افغان پاک که با ما صحبت کرد و یک از مسئولانش خانجان الکوزی در مدت 20 روز بعد این سو راه سالنگ بست است و سوی هم فصل انگور تاجکستان در ماهای عقرب و قوس است و این محصولات از افغانستان جمع‌آوری شده و به طرف پاکستان روان بوده تا اینکه در آنجا به فروش برسه. اما تاجران همچنان برخشان میگن که موترهای حاملی که در پشت دروازه تورخم 3 روز بوده برخشان گنیده شده و دوباره مجبور شدند که بالهایشان پس به افغانستان برگردانند. این در حال است که دروازه تورخم از چندی پیش هم بروی رفت آمد و ترافیک بسته شده بود و تاجران گفتند که بسته شدن دروازه تورخم به گونه موقتی و گاه دوامدار سبب میشه که به روند تجارت آنها تاثیر بگذاره و همچنان آنها خسارت مالی ببینند. در آخرین موردی که دروازه تورخم برای تاجران و رفت آمد بسته شد، تاجران افغان میگن که روزانه حداقل آنها یک میلیون دلار خسارت دیدن.
تشکر میکنم از شما فائزه ابراهیمی را با خود داشتیم. در مورد مشکل تاجران میوه افغانستان جزئیات میداد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که حکومت ارمنستان میگوید به دنبال تصرف هفته گذشته منطقه جدایی طلب نگورنو قره‌باغ توسط آذربایجان هزاران تن به ارمنستان پناه بردند. همچنان گزارش ها می رسانند که در نتیجه انفجار در یک تانک تیل در این منطقه ده ها تن کشته شدند. سلطان محمد سرور با ما شما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
بله، مقامات ارمنستان امروز گفتند که تا ساعت 8 صبح امروز 13,350 نفر از منطقه ناگورنو قره‌باغ وارد ارمنستان شدند. در عین حال زمامداران منطقه ناگورنو قره‌باغ گفتند در حالی که صدها نفر پیشروی یک تانگ تیل برای گرفتن مواد سوخت در راه رفتن به ارمنستان جمع شده بودند، در اثر انفجار در این تانگ حداقل 20 نفر جان باخته و 300 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رساند که خروج پر هرج و مرج مردم از منطقه ناگورنو قره‌باغ به سوی ارمنستان جریان دارد و ازدحام مردم برخی مناطق عمده و سرک های عمده به سوی ارمنستان را مسدود کرده است. آن سو در ارمنستان اعتراضات مردم بر چگونگی واکنش حکومت در برابر بحران ادامه دارد. واشنگتن در حالی که در سالهای اخیر نقش دیپلماتیک خود در منطقه را کاهش داده، از آذربایجان خواستار شده که آتش بس را رعایت کند و حقوق غیر نظامیان را حفاظت کند. از سوی دیگر در بروکسل نمایندگان آذربایجان و ارمنستان برای یک نشستی که اولین نشست میان جانبین بعد از تصرف کامل منطقه ناگورنو قره‌باغ خواهد بود آمادگی گرفتند. نزاع بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان از چندین دهه به این سو ادامه داشته، در جنگی که در سال 1994 پایان یافت، این منطقه به دست ارمنی‌های جدای طلب که حمایت نیروهای ارمنستان را با خود داشتند افتاد. اما در جنگ سال 2020 قوای ارمنستان توانست که برخی مناطق داخل ناگورنو قره‌باغ و اطراف آن را زیر تصرف خود درآورد. این جنگ به میانجیگری مسکو و یک آتش بس پایان یافت و روسیه نیروهای حافظ صلح خود را در منطقه مستقر ساخت. ظاهرا معلوم شد که نیروهای حافظ صلح روسیه نتوانستند که از پیشروی نیروهای آذربایجان جلوگیری کنند.
تشکر میکنم از شما سلطان محمد سرور را با خود داشتیم و حالا هم میپردازیم به برخی تحولات ورزشی. رقابت‌های آسیایی در چین با اشتراک شمار از ورزشکاران افغان ادامه دارد. همزمان تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی هند به ایالت کرالای این کشور رسیده و به زودی دیدارهای تمریناتیش را آغاز میکنه. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم نزد زبی شهزاد، خبرنگار رادیو آزادی. سلام شهزاد، در رقابت‌های آسیایی چی میگذرن؟
تشکر همکار عزیز. بله، قسمی که شما یاد کردین، بازی آسیایی هم در چین در شهر هانگژو فعلا در حال برگزاری است که تا چند دقیقه دیگه محمد خالد هوتک که چند روز پیش تونسته بود حریف از قزاقستان را شکست بده و به کوارتر فاینال وزن 70 کیلوگرم راه پیدا کرده، برای تثبیت مدال برنزش تا دقایق دیگه در برابر حریف خودش از هندوستان رقابت میکنه به نام سورج یادو، و اگر بتونه این مسابقه را ببره میتونه که مدال برنز خود را تثبیت بکنه. این در شرایط است که شب گذشته نصرت الله حبیبی نماینده وزن 75 کیلوگرم وشوی افغانستان با شکست دادن ورزشکار از تایلند تانست که به مرحله سیمی فاینال یا نیمه نهایی راه پیدا بکنه و مدال برنزش قطعی شد، چون در وزنش تقریبا 9 نفر بود و با یک قرعه استراحت مواجه شده بود و همچنان دانست که یک پیروزی هم داشته باشه. و به می ترتیب ملی پوشان رگبی افغانستان از مسابقه در برابر تیم فلیپین انصراف دادن و در بازی قبلی هم در برابر تایلند مغلوب شده بودن و دو بازی قبل از این هم شکست خورده بودن در برابر تیم های امارات و چین، و تنها در برابر نیپال تانسته بود که پیروز شود.
خب از میدان‌های کرکت چی خبر است شهزاد؟ جام جهانی تا 10 روز دیگر آغاز میشه و افغانستان هم در جام حضور داره. کرکت بازان افغان به هند رسیدن.
بله، تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیدن و مورد استقبال گرم کرکت بورد هند قرار گرفتن و در اوج افغانای زیاد هم منتظر بازی‌های ملی پوشان کرکت افغانستان هستند که نخستین بازی افغانستان به تاریخ 7 اکتبر در برابر تیم بنگلادش برگزار میشه. در جام جهانی کرکت در 50 اوره 10 تیم برتر قدرتمند کرکت جهان حضور داره که افغانستان باید 9 بازی را به صورت لیگ با هم برگزار بکنه که تیم هایی که میتونه به جمع 4 بهترین در جدول قرار بگیره میتونه که نیمه نهایی را بازی بکنه. و بازی بعدی افغانستان، بازی دومش به تاریخ 11 اکتبر با کشور میزبان یعنی هندوستان است، هندوستانی که تجربه قهرمانی هم در کارنامه خودش داره، و همچنان 7 بازی دیگه هم بعد از این بازی انجام خواهد.
تشکر میکنم از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سپاس از همراهیتان شنونده های عزیز در این مجله خبری.